بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الثالث الملك و تجب النفقه علی الرقیق ذکرن کان ذکرن و انسا و این کان اعمان اعما و زمنا و البهیمه بالالف. فرمودن که اسباب وجوب نفقه سه چیز است: زوجیت، قرابت، ملک. سومیش ملک که اگر کسی مالک یک شیئی شد و اون شی دارای روح بود، زیروح، حفظ حیوانات زیروح در صورتی که محترم باشن، از قبیل کلب و خنزیر نباشن، لازم است. چه انسان باشد چه غیر انسان، انسانش مثل عبید و اما، غیر انسانش هم سایر حیوانات، اینها نفقه شون واجبه، اهم از این که از اینها بتوند کار بکشد یا نتواند. مثلا مملوکی دارد زمینگیر است یا اینکه اعماس، نباید بگد که چون کار نمی کند پس نفقهش واجب نیست. این نفقهش مطلقا واجبه. حالا قسمتی از این کیفیت نفقه البته عرفی این، اما خب مقداری که چیزیشون شمرده است که حیوانات را مثلا چجور کند و فلان اینا. چانچه عبید و اما نفقه شون واجب است و فضل اگر اینها میتوانند کار بکنن جایز است که مولا بگرد کار بکن و هرچه داوردی خرج کن، مثلا کفایت، اگر کفایت بکنه، و اگر کفایت نکند خود مولا باید تطمیم بکند. چنانچه اگر زیاده بر نفقه خودش کسب بکند، زیادیش مال مولاست و کسریش هم بر مولاست. یه قاعده معروف هست که من له القنم فعلیه القرم، کسی که غنیمت برای اوست کرامت هم بر اوست. و این نه از جهت این کلا معاوضه است بین نفقه و کسب، این از جهت این که مالک است الان نمیخواد نفقه شو بده آزادش کن، حالا خواهد اون تکلیف دیگری پیدا کنه، اما مادامی که ملک این است باید نفقه شو بده، چه به اندازه خرجش کار بکند یا نکنه. چانچه حیوانات دیگر هم اینجوری هم. از سالس الملک و تجب نفقتو علی رقیق، رقیق اهم از مملوک و مملوک است، ذکرن و انسا، و اگرچه اون رقیق اعما باشد و زمین باشد، یعنی موقع قاید زمینگیر باشد، و البهیمه، نفقه بر بهیمه هم واجب است. حاشیه نوشتن که معکولت اللام کانت ام غیرها منتفعا بها ام لا بلا خلافن. بهیمه مطلقا به حسب چیز، بهیمه اون چهار پایان را میگن، گاو و گوسفند و شتر و اسب و یابو و استر، که اینا سنخ، اینا همه بهیمه. واجب است بالالف و سعی، علوفه بش بده، تشنش میشه آب بش بده. حیث و تفتقر الیه ما، اون جایی که احتیاج دارد این بهیمه به سوی علف و سقیر و المکان، یعنی عطف و علفه بل علفه و المکان، محلش هم جایی باشه که در معرض تلف از سرما و گرما یا درندگان قرار نگیرد. من مراهن، محل راحتگاه، اسم زمان مکان است دیگر، این اون جایی که حیوانات معمولا میگیرن میخوابن، اونجا میگن مراه، خوابگاه گوسفندا رو میگن مراه. و استبلن، یا اگر اسب و الاغ و ایناست، اونجا طویله استبل. یلیگ و به حاله ها، استبلی که مراه و استبلی که لیاقت به حال اون بهیمه دارد. و این کانت غیر منتفع به ها، گرچه اون بهیمه انتفاع برده نشود به سبب اون بهیمه، او مشرفتن علی تلف، یا اینکه نزدیک بمیرد، معذره که تا آخر عمرش، حالا دکتر بردنش واجبه یا نه، این خب این دام پزشکا برای همین، اینا که دام پزشکن برای حیوانات، مثلا نمیشه تا حیوان مریضون بگیم بیزا بمیره، نه، اون از جهت ابقاء، علاوه بر ابقاء زیروح، ابقاء مال که انسان نگذارد تلف بشود. حالا مثلا از یه روز خونه عبور میکند، یه کوله بار دوشش افتاد تو آب، خب بذار بره، خب این نمیشه، با هر چی میتوند باید حفظ بکند این مال را. حیوانات هم اگر مریض شدن امکان هست که علاج بکنن، چه بسا علاجشون هم معالجهشون هم واجب باشه، از باب حفظ زیروح نه از باب نفقه. او مشرفت نالته و منها دود القز، از جمله این حیواناتی که واجب است انسان اونها را خرجشون را بده، کرم ابریشم است، که کرم ابریشم خب اون چیزش حالا نافع هم هست، خودش خب ابریشم و حفظش هم لازمه. فیعثم به تقصیر فی ایصاله قدر کفایته، پس گناه میکند انسان به سبب کوتاهی کردن در رسوندن اون علف به اندازه کفایت، او به اندازه کفایت باید علف بهش برسوند، علوفه، هر حیوانی علوفه مخصوص خود. و وضعه فی مکان یکسر عن صلاحیتی له، یا اون کرم ابریشم را در محلی قرار بدهد که کوتاه است از صلاحیتش برای او، یعنی اون مکان صلاحیت ندارد برای اون دود القز مثلا، به حسب زمان و از حیث زمان، تابستون، زمستان، گرما، سرما. و مثله ما یحتاج الیه البهیمه مطلقا، مثل دود القز است اون چی که احتیاج دارد به سوی او بهیمه مطلقا، را نوشتن اگه حیوان انکان، هر حیوانی میخواد باشه، من الالات، مثلا جل میخواد، مثلا روپوش میخواد، پالدوم میخواد، مثلا افسار میخواد، دهنه میخواد، اینه که معمولی حیوانات هست. حیث و یستعملوها، یا اون جایی که بکار میزنن رو را، اول جل، یا به جلش لدفع البرد، برای سرما، دفع سرما و غیر برد، از دفع گرما، مثلا جل نباشد پشتش میسوزه، مثلا در بیابون هوا داغه. حیث و احتاج الیه، اون جایی که احتیاج به سوی اون جل داره. ولو کان للرقیق کسبون، اگه باشد برای اون مملوک، چه ذکر چه انسا، کسبی باشد، جاز للمولا ان یکله الیه، جایز است برای مولا این که واگذار کند اون عبد را، اون رقیق را، به سوی اون کسب، میگه بله کسبی کن و خودت خرج کن. فا این کفاه، پس اگر کفایت کند او را کسب، به جمیع ما یحتاج الیه، به جمیع اون چی که احتیاج دارد اون رقیق به سوی او، از نفقه، این من نفقه بیان ماست، یعنی به جمیع نفقه ای که احتیاج بود داره، اقتصر علیه، اکتفا میکند بر همون کسب. و الا یکفهی، و اگر کفایت نکند کسب اون رقیق را، اتم له قدر کفایتی، وجوباً اتمام میکند این مولا برای اون رقیق به اندازه کفایت اون رقیق، باید اتمام بکند وجوباً. و یرجع او و یرجع او فی جنس ذالک الى عادت ممالیک امثال سید من اهل بلده. آیا مقدار کیفیت از کنم که نفقه ای که بر عبید میدهن مراعات حال عبید را باید کرد یا مراعات حال موالی؟ مثلا این مولایی است که بندش هم باید یه غذاهای متناسبی که خودش دارد اونم اونجوری بخورد، و یا این عبد به درد نمیخورد مثلا هرچی بهش بدن مثلا اینجوری میفهمان، نه باید مراعات حال مولا بشد. همطور که در زوجه گفتن که باید مراعات حال زوجه بشد در منزل پدر مادرش که بوده، نه مراعات حال زوج که بگید خب طلبگیه، نه اگه طلبگیه باید از طلبه باشه. و اگر چانسی رفته یه جاهایی که به حسب متعارف مثلا اولو زندگانیشون جور دیگره، اینم باید اونجوری با اون رفتار بکنم اگه اون راضی بشد بر خلافش. در عبید هم مراعات حال مولا میشد، یعنی این خود مولا بینون چی کاره است و باید مطابق شأن خودش این به این عبید خرج بده. میفهمان که و یرجع در جنس این، یعنی در جنس این نفقه، به سوی عادت ممالی که امثال سید، مملوک های ماننده های سید، یعنی همچه مولایی که دارد مانند این مولا سایر موالی چیکار میکنن با عبیدشون، این هم اینجوری کنه. من اهل بلدهی بفض در زیر آسمون، نه در همون شهری که زندگی میکنن. ممکنه که امثال این سید در شهر دیگر جور دیگر رفتار میکند، جور دیگر نفقه میده، اما در این شهر عادت امثالش رو مراجعه کند. به حسب شرفهی، از حیث شرافت اون مولا، وضعتهی و پایین بودنش مثلا پس بودنش، و اعصارهی یعنی که معصره بی چیزه و چیزه، و یساری ولا یکفی ساتر العورف لباس به بلادنا. شهید ثانی علیه الرحمه این فهمان کفایت نمی کند فقط ستر عورت در لباس در شهرستانهایی که ماها هستیم، یعنی علاوه بر ساتر عورت پیرهن میخواد، قبا میخواد، کت میخواد، شلوار میخواد، مثلا هر چیزی که در هر زمانی معموله مطابق و معمول. ولا یکفی ساتر العورت در لباس به بلاد ما و این اکتفی بهی فی بلاد رقیق، گرچه این مثلا رقیق را از یک شهر از هانهایی آوردن که اونجا همون ساتر و طبقیه لخت و مثلا با بدن لخت زندگی میکنن، اما حالا که آمده در این شهر باید مراعات اینجا را بکنه. در اون بعد وصیت حضرت امیر امام حسن مجتبی سلام الله علیه ما گفت بنیه ازا کنت فی بلدتن فعاشر بها به آدابها، پسرک من در هر شهری که زندگانی کنی مطابق آداب اون شهر زندگانی کن، یعنی تفرد نداشته باش در لباس و در خوراک و در زندگی که متفرد باش، نبینه اهل اون شهر چیکار میکنن تا همجوری کن. این خواهی نشوی رسوا را باید اینجا گفت، نه در امور دینیه، نه که اگر مردم بیدین شد هم تو هم بیدین شد، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد، نه در کیفیت معیشت و زندگانی برخلاف معمول. حتی گفتن لباس شهرت عده زیاد از علما فرمودن حرامه، آره یه لباسی مخصوصی بپوشه که دور نما انگشت نما باشه، هم از دور میاد معلومه که با سایر مردم فرق داره. اینجور لباس ها رو میگن لباس شهرت، چه به حسب کیفیت چه به حسب کمیت. مثلا مردم دو لباس میپوشن، این 12 لباس پوشیده، خب این به حسب کمیت، به حسب کیفیتش مثلا مناسب شان این است که متکال بخرد فاسونی، اون رفته مخمل خریده و یه قبای دراز درست کرد، دگمه هم چیده دا پایینش، اینجوری که مردم از دو میان این چیه، سرهنگ دارد میاد یا آخونده، معلومی. اون وقت اگه اینجوری باشه میشه لباس شهرت، لباس شهرت حرامه. اون وقت این از باب این است که در اون شهری که انسان زندگی میکند مطابق اون شهر باید زندگی کنه، یه معمول اون عادت امثالش اینجوریه، چون خود لباس که حقیقت شرعیه ندارد که یا مثلا بگیم شارع مقدس گفته لباس باید چنان باشد، و این عرفیه. اون وقت عرف مردم از حیث ماده و از حیث کم و از حیث کیف زندگی میکنن زائد مزی خودش و برخلاف زی خودش نباشد. میفهمان که به بلاد ناب و این اکسوفیه بیفی بلاد رقیق، ولا فرق بین کون نفقت سید علی نفسه دون الغالب فی نفقت الرقیق عادتاً تقتیراً او بخلاً او ریاضتاً و فوقه، فرقی نیست بین این که نفقه سید بر خودش کمتر از غالب باشد، یعنی اگر این یک سیدی است که مملوکش باید فرونجو زندگی کند ولی خودش پایین تر از او زندگی میکنه، حالا یا از باب این که میخواد بخیله و یا از باب این که میخواد خودش ریاضت بده، اینا هم آفاد. مثلا فرض آمد که حضرت رضا سلام الله علیه در مرد که بود و به نام ولایت عهد چندان عبید و اینها داشتن، غذاهای خوب درست میکردند و به عبیدشون وقتی که سفره را میانداختن خودش هم میامد مینشست و حتی اون آخرین ساعتی که میخواست از دنیا برود و مسموم شده بود بر حسب روایت آمدن سر سفره نشستن، گفتن عبدها ممالیک نهار خوردن، گفتن نه نشست عمدن که اونا غذا بخورن. حالا ولو خود حضرت رضا سلام الله علیه برای ریاضت نفس یا مثل حضرت امیر سلام الله علیه برای ریاضت نفس کمتر از معمولی در این امتعه دنیاویه به کار می زدن، اما دیگرون دیگه نمیخوان ریاضت بکشن که دیگرون معمولیه. حالا یه زن شوهری مثلا شوهرش زاهد است و عابد است و همه چیزها را به ادناشه قناعت میکند، اما زوجه را نمیشد اینجوری وادار کرد، برای اینکه او را باید مطابق معمولی باش رفتار کرد. این هم اینجوریه. ولا فرق بین کون نفقت سید بر خودش کمتر از غالب باشد در نفقه رقیق، یعنی خرج خودش کمتره عادتا. حالا چرا این کار میکند؟ یا تقتیرن برای اینکه میخواد پول جمع کند برای خودش زیاد خرج نمیکنه، او بخلن یا دلش نمیاد از بخیله، او ریاضتن دون الغالب باشد و فوقه، فوقه او اتبه اون دونه کمتر از غالب باشد یا بالاتر از غالب باشد، حالا خودش مثلا همیشه چنین و چنان، اما عبید امثال این پایینتر از او، این هم مطابقه اون پایینتر باید رفتار کند. فلیس له الاقتصار بهی، پس نیست برای اون سید و برای مولا اکتفا کند به اینی که بر خودش رفتار میکنه، بگه اون چی که خودم میخورم به تو میدم، خودم نون جو میخورم تو هم باید نون جو بخوری، نه اینجوری نیست. در اول ولا عبرت، در قسم اولی که دون الغالب باشه، ولا عبرت فی الکمیت بالغالب، به حسب از حیث کمیت این کیفیتش بود، از حیث کمیتش میفهمون اعتباری به غالب نیست، بل تجب الکفایه لو کان الغالب اقل منها، بلکه واجب است به مقدار کفایت اگر غالب اقل از او باشد. حالا اینجا یه واو داشت به تو شد بل تجب الکفایه ولو کان مثلا. این عرض کنم که معمولا دو دست، مثلا یه دست لباس می پوشن، حالا این دو دست لباس این به حساب کمیته، به مقداری که کفایت می کند به عبدش باید بپوشوند، ولو اینکه غالب کمتر از اون میپوشند، یعنی غالب مردم و غیر ممالیک، بل تجب الکفایه اگر غالب اقل از اون کفایت باشد و کمتر اکتفا میکنند، ولیکن این باید به مقدار کفایت به عبد خودش به رقیق خودش بدهد. کمالا یجب الزائد لو کان فوقها، اگر چانچه فوق او باشد زیادیش دیگه واجب نی، و انما یعتبر فی الکیفیت، معتبر است اعتبار می شود در قالب کیفیت اعتبار می شود، اما کمیت اعتبار نمی شود. اون مقداری که ساتر این باشد از سرما و گرما، یعنی حافظ این باشد از هر و مرد، محفوظ بماند کافیه، ولو قالب بیشتر از اینها باشد مثلا. و یجبر السید علی الانفاق او البیع، اجبار باید بشود سید ولو به حکم حاکم بر اینکه نفقه اون ممالیک را بدهد، یا بگد عبدتا بفروش، یا حالا آزاد کن، نه بگد بفروش، ما امکانه ما، در صورتی که امکان دارد که یا خرجش را بدهد یا بفروشد، و الا اجبر علی الممکن من هما خاصتن، اگر نفقه ندارد بده خب اجبارش میکنند بر بی، بی نمیتوند اجبار، مثلا لازم دارد این را اجبارش میکنند بر انفاق، و الا اجبر اون بر اونی که ممکنه از این دوتاست، یعنی ممکنه از انفاق یا بی اس خاصتا، و فی حکم البی الاجاره مع شرط نفقه علی المستاجر، میفهمان در حکم فروختن است، اجاره بده. بگه تو قدرت نداری نفقه عبدتا بدی، اجاره بهش بده و شرط کن که اون مستاجر خرج این را بده. وقت اینم حکم بیع را پیدا میکنه، متعینا بفروش نه، اجاره بده و خرج اجیر را بر مستاجر قرار بده، مانعی نداره. و فی حکم البیع اجاره است با شرط نفقه بر مستاجر. والعفک، یا بگه آزادش کن. فان لم یفعل، اگه هیچ یک از این کارا را نکرد، با اهل حاکم، حاکم شهر، ولی یه ممتنع است دیگه، میتواند که بفروشد دیگه، رضایت مولا شرط نی. او آجره، اگر اجاره مصلحته. و هل یبیعه شیئا فشیئا، حالا حاکم که میفروشد به اندازه نفقه این بفروشد، یک عشرش را بفروشد، خرج یه روزش پس میشه اینجوره کی، یا نه یک دفعه میتوند مقدار زیادتر از معمولی را بفروشد. هل یبیعه شیئا فشیئا او یستدین علیه، یا نه حاکم قرض کند بر انفاق این عبد، بعد که بدهکار شد مقدار معتدم به بفروشه و قرضش را بردارد. او یستدین بر اون انفاق الا ان یجتمع شیئا، تا اینکه جمع بشود شیئ معتدم به، یعنی فیبیع ما بقیه ما یفی بهی، پس بفروشد اون چیزی که وفای بو بکند. الوجهان، که دیروز هم همین دو وجه درش بود و فتوه هم ندادن. ولا فرق فر رقیق، مملوک که واجب النفقه است فرقی نمی کند بین اقسامی که دارد، که اونی که خالص است و هیچ شائبه ای ندارد بهش میگن قن، بقیه شائبه حریت درشون هست. فرقی ما بین عبد خالص و یا عبدی که یک شائبه حریت درش پیدا شده، یا مکاتب است یا مبعض است یا مدبر است یا ام ولده، اینا همه شائبه حریت درشه، میفهم فرقی نمی کند مادامی که مملوکه خرجش بر مولاست. ولا فرق فر رقیق بین القن، قن چیه؟ و اصله الذی ملکه هو و ابواه، عبد قن اصلش اون عبدی را می گفتن که خودش و پدر و مادرش مملوک شدن، چون مسئله مملوکیت یه چیز اختیاری نیست که الان مثلا یه کسی بده کار خودش را بفروشد، این جایز نیست. بگه من مملوک تو فلون مبلغ بده کارم بده، این نمیشه. فقط یک سبب دارد و اون سببش این است که مسلمین با کفار بجنگن و بعد از او غالب بشن و اونها را اسیر کنند به اذن معصوم، و با نظریه معصوم علیه السلام جنگشون هم برای دعوت به اسلام باشد، نه جنگ دنیوی و مادی باشد. اون وقت به اذن معصوم برای دعوت به اسلام جنگیدن و غالب شدن، اون کفار را میتوانند مردانشون از زنانشون را استرقاق بکنند و اسیر کنند و فلان اینا، چنانچه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجوری بوده. اون وقت اونا را که اسیر کردن میتونن استرقاق بکنن، فشد الوساق اما منن بعد و اما فدا، میتونن استرقاق بکنن. اون وقت استرقاق که کردن ولی اونا مسلمونن بشون، بر عبودیت باقی هن، بر مملوکیت باقی هن. اسلام موجب این نمیشود که بگیم اینا یهور شدن، نه، بر رقیت میمونن. اون وقت اونا نسل و فرزندانشون خلفن انصرف، همه اینا مملوک حساب میشن. این سبب رقیت در اساسش در اسلام استرقاق است، بعد از جنگ و غلبه بر کفار به اذن معصوم و برای دعوت به اسلام. اون وقت این عرض کنم که اگه یک کسی خودش را و پدر و مادرش را اینجوری اسیر کردن و آوردن رقش کردن، این بنده اینجوری که هم خودش هم پدر و مادرش، این هم میگن قن. اصل کلمه قن میفهمان ریشش از اونجا شروع میشه. اصله یعنی اصل القن الذي ملكه هو و ابواه، والمراد اما اینجا المملوك الخالص، یعنی همونی که عرض کردم شائبه حریت پیدا نشده درش، غیر المتشبث بالحریه، غیر اون کسی که چنگ به حریت زده است، به تدبیر ولا کتابت ولا استیلاد، مدبر شده که مولا بهش بگد انت حر دبر وفاتی، و نه مکاتب شده که قرارداد نوشته باشن که هر وقت فلون مبلغ پول تو آوردی دادی تو آزاد بشو، یا میگن مکاتب. و فرض این دو قسمه، میگن 200 درهم قیمت دوست، اگر همه را دادی یک دفعه آزاد شو، اینا میگن مکاتب مشروط، یعنی آزادیش مشروط به ادای جمیع مال الکتابته. و یا اگر گفتن به هر نسبتی که دادی به همون نسبت آزاد شو، از این 200 درهم 20 درهمش آزاد، 1 دهمش آزاد، 220 درهم 2 دهمش آزاد. اینا میگه مکاتبه مطلق، چه مکاتبه مشروط چه مکاتبه مطلق. و از اون مکاتبه مطلقی که لم یتحرر منه شیئون، همه یه نفقش بر مولاست. و اگر یه مقدارش آزاد شده، نصفش آزاد شده، نصفش بر مولاست، نصفش بر خودشه. به تدبیر ولا کتابت ولا استیلاد، استیلاد هم عمه خودش را، مولاست، حر خودش، عمه خودش را وقت بکند و از او بچه بیاورد، عمه را میگن ام ولد. این اصطلاح هست، ولا تمام فرزندان زیر آسمون عرض کنم که مادرهاشون ام ولد هم. یعنی مادر بچه، معنی لغوی ام ولد یعنی مادر بچه، همه مادرهای دنیا مادر بچه هم. اما این ام ولد اینجا ام ولد اصطلاحیه، یعنی مولا وعد کرده و از او بچه آورده، و چون بچه تابع اشرف ابوینه، یعنی هر طرفش حر باشد بچه حکم او را داره. اینجا ولد یه تولد حرن، چون پدرش حره و متولدش حرن، مادرش را این دیگه نمیتوند بفروشد. مادامی که این بچه زنده است، این مادر را نمیتوند بفروشد، به امید این که اگر مولا زودتر از دنیا رفت اموالش منتقل به بچه شد، از جمله اموالش هم خود مادر خودشه و انسان مالک مادر و پدر نمیتوند بشد، آزاد میشد. وقت به امید آزادی آینده الان این ام ولد ممنوع البیعه. اینا میگن استیلاد. خب و المدبر و ام الولد میفهمان که لا فرق بین القن و مدبر و ام ولد لاشتراک الجمی، برای اینکه همه اینا شریکن در مملوکیت. و انتشبس الاخیران، گرچه دوتای اخیر متشبس به حریت شده باشن، یعنی مدبر و ام ولد متشبس به حریت هم شدن، یعنی امید این که مولا زودتر بمیرد این آزاد شده. الان سیگه آزادیش خونده شده، آزاد شدنش بعد از موته، پس این متشبس به حریته. ام ولد هم الان پای گذاری شده که اگر مولا زودتر مرد این ام ولد آزاد بشه. گرچه متشبسن دوتای اخیر، یعنی مدبر ام ولد به حریت. اما المکاتب فنفقته فی کسبه و این کان مشروطا اولم یا عدشه یا. اما مکاتب را میفهمان نه مطلقا خرجش در کاسبی خودش، یعنی از اول که اینا قرار داد مکاتبه کردن، این که از کردن مکاتب به اندازه خودش، نه ایشون میفهمان نه هر دوش، چه آزاد شده باشد چه آزاد نشده باشد، خرجش بر خودشه. برای اینکه اون مال و کتابه را که مولا قرار میذارد، این مال و کتابه بعد از نفقه است، یعنی بعد از خرج خودش زیادی دارد بیاره بده به مولا تا آزاد بشه. و اما المکاتب فنفقتهو در کسب خودشه و امکان اون مشروط باشد، یعنی مشروط است به اینکه تمامش را ادا کند. یا اینکه مشروط که میگم به یکی از این دو اعتباره، یکی این است که آزادیش مشروط به ادای جمیع مال کتابته، و دوم این که مولا در موقع انشاء سیگه میگه 200 درهم تو بده، و اگر عجزت فانترک کن، اگر عاجز شدی فانترک کن. و چون میگه اگر عاجز شدی فانترک کن، اینا میگن مشروط به این جهت. مثلا در محل خودش در کتاب اطمینان جوی گفت. خب میفهمان که یا نه مکاتب مشروط نیست، مکاتب مطلقه، یعنی به آن اندازه‌ای که ادا میکند رهاست، لکن هنوز هیچ ادا نکرده. و کذا یجبر علی الانفاق علی البهیمه المملوکه، اگر یک کسی گوسفندی گاوی شتری الاغی دارد و خرجش نمیده، حاکم شهر باید که الزام بکنه که خرج این حیوانات بده. یجبر بر انفاق بر بهیمه مملوکه الا ان تجتزیه بر رعی، مگر اینکه اکتفا کند اون بهیمه به چریدن، مثلا بیابون چرا میتوند بچره. و تر دلما به نفسها، خودش میرد سر آب، مثلا شطورها را که در ایام بهار شطوردارها ویل میکنن بیابون، دو ماه سه ماه خود به خود معها سقاها و ماها فران در روایت وارد شده، اینا و خودشون آب که پیدا میکنن به اندازه سه روز آب میخورن، تا سه روز تشنشون نمیشه. یه ظرفی در معده اینا خداوند الله مقرر کرده، اون مقداری که شترها آب میخورن تا 3 روز اون معده همون غذا را تحلیل میبرد و اینجوری آب بعد از 3 روز دوباره خودشون به آب میرسونن. اگه اینجوری باشد دیگه بر اون صاحب شطور واجب نیست که به زورها آب ببره پیش او شباب بیابون میشد و خودش هم سگاه و علفش هم راشه. خب الا اینکه میفهمان خودش اکتفا کند به رعی و تر دلما به نفسه ها تر دلما اطراق تززیه الا ان تجتزیه و الا ان تر دلما به نفسه ها وارد بشود آب را به خودی خود فجوش فیج تزیبهی. پس مولا مالک اکتفا میکند به همون رعیی که او دارد فیسکتانه پس ثابت میشوند این علف و سبی و اینها انهو مادام از آلکه ممکنه مادامی که ممکن فعل امتنعه اگه آمده امتناع کرد اجبره علال انفاق علیها اجبار می شود بر انفاق بر اون نفقه اول بی یا اینکه بفروشد اول ذبح امکانت البهیمتو مقصودتن به ذبح یا اینکه ذبحش کند او را اگر بهیمه مقصود به ذبح باشد. اول جل اونم باز همون دو احتمال، یکی اینکه گوشتش خوردنیه مثل انعام عربستان اینا که هستن گاو و گوسفند و شتر و اینا گوشتش خوردنیه، خب اینا ذبحش کنن دیگه حیوان اذیت نشه از گرسنگی بیمه، یا اینکه نه گوشتش هم خوردنی نیست از پوستش میتوانن بهره برداری کنن. حیواناتی که غیر معکول لحمن محل خلافه، مثلا گرگ و ببر و فیل و شیر و روباه و خرگوش و اینا همه گوششون حرامه. اون وقت اگر سانچی گوششون حرامه اگر با شرایطی که در سید زباهت ذکر فرمودن که اون با اون شرایط این گرگ سرشو ببردن بسم الله بگن رو به قبله با آهن چهار رگ ببردن مسلمون هم باشد اون زابش، اون وقت سر گرگ بریدند و بعد پوستش کندن از این پوستش میشد بهره برداری کرد یا نه؟ این متأخرین از علما اکثرشون گفتن میشد، فتوای فعلی هم داره اینجوریه، حیوانات غیر معکول لام سوای نجس العینها کلب و خنزیر قابل تسکیه نی، و اما بقیه حیواناتی که نجس العین نیستن اینا قابل تسکیه هستن. یعنی اگه خرگوش میخواد بمیره آدم سرش رو ببرد پوست خرگوشه که بهره برد، یا گرگ سرش رو پیرش ازش میبرن در داروخانه ها داروسازی دور مثلا از استفاده میکنه. اگه اینجوری شد اینجا اون وقت اگه این حیوانات اینجوری نگه داشته و خرجشان نداره بدهد یا میگن بفروش یا میگن سرش را ببر از پوستش استفاده کن و یا خرجش را بده، حاکم الزام میکنه به یکی این امور. بله او ذبح امکانت البهیمتو مقصودتن به ذبح، مقصود به ذبح یا به سبب گوشتشه یا به سبب پوستشه، و الا اجبر علال بی اگر قابل ذبح نیست اجبار بر بی میشد یا اجبار بر انفاق. چرا؟ سونن لها ان تلف برای حفظ کردن مر اون بهیمه را از تلف. فان لم یفعل اگه آمد و میگه سرش را ببر این نمیبرد بفروش نمیفروشه خرش را بده نمیده، حاکم شهر دیگه ولی یه ممتنه خودش میاد که از این کار را میکنه. فان لم یفعل نابل حاکم و انهو نایب میشود حاکم از جانب مالک فی ذلک، یعنی در این امور سگانه بیع و ذبح و انفاق علاما یراهو اون چی که خود حاکم مصلحت میدونه و تقتضیه الحال و اون چی که حال اقتضا دارد، حال به حسب زمان و مکان مختلف میشه. و انما یتخیر ما امکان الافراد همانا مخیر است شخص مالک یا حاکم نایب بناب او با امکان افراد، با ما امکان الافراد با امکان افراد یعنی هر سهش ممکن باشد یا ذبح و یا انفاق و یا مثلا اینجوری بی، و اما هر کدوم ممکن نیست اون ساقط میشه معلومه. و الا تعین ممکن منها و اگر هر سه ممکن نباشد معین است اونی که ممکنه از اون افراده. و این کان لها ولدون وفر علیه من لبنها ما یکفیه اگر برای اون بهائم ولدی باشد توفیر میشود بر اون ولد از لبن او اون مقداری که کفایت بکند. این گوسفندا و گاوها و شترها که میزان مالک اینجوری نیست که به تمام معنا مختار تام باشد و شیر همه حیوانات را بدوشد و اون بچه ها گرسنه نبونند. به مقدار خرج بچه ها مستثناست و حق ندارد بدوشد، حتی حاکم میتوند الزامش کند و مثلا چیز که این زیاده بر اون خرج بچه را بدوشد، و اگه حیوانیست کم شیر بیش از بچهش شیر ندارد نباید این بدوشد. و اگر برای او فرزندی باشد توفیر داده میشود بر اون فرزند از لبن اون بهیمه اون مقداری که این ما نایفعال وفره است، وفره علیه من لبنها چیزی که کفایت کند اون ولد را وجوبن، و حلب ما یفضل منه خاصه، می دوشد اون چی که زیاد می آید از او، یعنی از اون ما یکفیه زیاد می آید به تنهایی، الا ان یقوم کفایتی من غیر لبن، مگر اینکه خب این پرهوزگاران شیر خوش بشه، شیر خوش بشه اما شیر های اصلی را بدوشن این عیب نده، اگر بتواند که نبا داغ بشه بدن شیر خوش بشه بدن که این شیر مادرش را نمک کرد و نخورد، اینا میفهمان مایی نداره. من غیر لبن حیث یکتفی به، اون جایی که اکتفا کنه به غیر لبن، و الا اگه یکی دو دفعه از این شیر آبش بدن دل در بگه بمیره این جایز نیست. و بقیه من المب، خب تا اینجا حیوانات زیرو بود، حالا غیر زیرو چطور؟ یک کسی یه ساختمونی داره پشت بام منزلشون کاگل میخواد، میگه بذار خراب بشه، آیا میشه؟ جایزه؟ درختی دارد، درخت ها دارن میخشکن، میگه بذار بخشکن من آبش نمیدم، آیا جایزه یا نه؟ محل خلافه، ادهی فرمودن نه، حفظ ملک واجبه، حالا بذار خراب، خب ببخشش بده به دیگری بفروشش، اما همینجوری تماشا کنی تا از بین برد از ملکیت بیفتد، این سفاهته لا تو سفاها اموالکم میشه، این حکم سفیه را پیدا میکند، عمدن جیبش هرچی پول داره در بیار بیزه تو دریا، خب این جایز نیست، این هم اینجوری که میشه. میفهمان و بقیه من المملوک مالا روحفی که زرع و شجر من ما یتلف به ترک عمل، مثل زراعت و درخت از چیزهایی که تلف می شود به ترک عمل، وقت اختلفه یا اختلفه فی وجوب عمله، اختلفه ظاهران آیه دارد و مختلف الذین فلان و به تحقیق اختلفه، خود اختلفه باب افتعال دیگه، اختلاف شده است در وجوب عملش، فف تحریر علامه در تحریف قرب الوجوب را فرمونده الاقرب وجوب حفظ این زرع و شجر و اینات، من حیث انه تزیون للمال فلا یقر رو علی، چون تزیه ماله پس برقرار بر اون تزیه نباید بشود، و فی القواعد قطع به عدمه، همین علامه در قواعد قطع فرموده است به عدم وجوب، یعنی گفته واجب نیست زرع و شجر را آب بدن، لانه تنمیتون للمال، تنمیه مال واجب نیست که آدم یک کار بکند که این نمو پیدا بکند، اگر آب بدن به این درخت نمو پیدا میکنه، و اگر آب ندن نمو پیدا نمی کند، است اون وقت تنمیه مال گفته واجب نیست، مثلا اینطوری این هم محل، مثلا عمدن یک کسی یه میلیون ده میلیون پول داره بذاره اونجا تاقچه، اون وقت اگر حاکم اطلاع پیدا کند نمیتوند الزامش کند که خواه این را به مضاربه بده کاسبی کنن من فقط کنن، بگه من نمیخوام پولم زیاد بشه همون بسه من، این آیا وقت درخت و زر و شجر و اینا هم اینجوریه، علامه فرمانده تنمیه مال که واجب نیست آدم یک کار بکنه که مالش نمو پیدا بکنه و زیاد بشه، اما اینجا در خصوص اینجا تنمیه فقط نیست، همون اولی درسته که تزییه، یعنی علاوه بر این که نمو نمی کند رو به خشکیست و رو به نابودیست، غیر از اون پولیست که مثال هست که اون کم نمیشه هرچه بمونه، و اما این یکی هرچه بمونه کم میشه، ممکنه فرق باشه. بله میفهمان که وفی القواعد قطع بعد میلنه و تنمیتون فلا یجب کمالا یجب تملکه، چنانچه اگه یه مالی به انسان دادن انسان نمیخواد قبول کنه، خب واجب که نیست قبول بکنه، تملک بکنه، قبول ملکیت بکنه. شارح میفهمان و یشکل این فرمایش قواعد به ان ترکت تملک لا همین ترکت تملک لا یقفز الازاعه، شما که تنظیر به تملک کردید میگه اگه یه مالی را میبخشن به انسان واجب نیست قبول بکنه که مالش زیاد بشه، اولا اینجا مختلفه، اگه یه کسی فقیر شرعیه چه بسا واجب میشه، به خاطر اینکه خب خرج خودش و ایالات واجب و نفقش واجبه، این قبول نکند. موارد مختلفه، در بعضی جا گدایی واجب میشه نوشتن، برای اینکه سوال چهار قسم داره، یه قسمش واجبه، اگر این سوال نکند شب بچه هاش گرسنه میمونن، خب اینجا واجب میشه. گاهتا حرامه، دارد و میگد ندارم، گاهتا مکروه، گاهتا مستحبه، منقسمه به احکام و خمسه است، چنانچه در روایات هم اینجوری داره. اون وقت روی این زمینه نمیشه قیاس کرده تملک. تملک اولا بعضی ها واجب میشه، و بر فرض اینکه اون جایی که واجب نیست، عدم و تملک موجب تفویت بقیه مالش نی، یعنی اگه 10 تومن دارد 1 تومن هم بهش میدن میشه 11 تومن، این 1 تومن رو قبول نمیکنه. قبول نکردن این باعث نمیشه که 10 نو بشه، 10 همون 10 دیگه کم نمیشه، اما در مسئله زرع و شجر موجب تقلیل مال میشه و تضییع مال میشه، و لذا فرق است. و یشکل به ان ترک تملک اقتضا ندارد اذا عرب، به خلاف تنمیت التي یوجب ترک تنمیه فوات او را رأسن. این هم راجب این کنه او به نظر شهید ثانی هم لازم میشد، این زرع و شجر که انسان دارد بگد بخوش کرد من نمیخوام و فلان، جایز نیست، مادام الامکان باید بررسی رسیدگی کنه. و اما امارت، اما امارت العقار فلا تجب، عقار را انسان تعمیر بکند واجب نیست، لیکن یکره ترک او اذا ادا الى الخراب، اگر چنانچه حاشیه هم بارها دیگر نوشته این لم یکن فیه تضییع المال و الا فیحرم و یجوز ان یکون الکراه مضافا الی التحریم. بله میخواد اینم اخواد تضییع میشه، اگر بارون میاد این کاگل میخواد این کاگل گیری نکند، بارون هم میاد باگوش هم خراب میکنه دیگه، این مثل همون حیوانات میمونه که تضییع ماله. اینه که ایشون میفهمه واجب نیست و لیکن کراهت دارد، این است که موجب تضییع نشود. حواشی اینجوری معنا کردن، یعنی مقید کردن، گفتن موجب تضییع نشود، ولی اگه موجب تضییع بشود همون حکم زر و شجر را پیدا میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. طاب الطلاق.